بسم الله الرحمن الرحیم. سؤالی رو مطرح کردن که آیا می توانیم به عام قبل از فحص از مخصص تمسک کنیم یا نه. فرمودن که نه. به چه دلیل؟ 4 دلیل ذکر شد: 1 اجماع، 2 روایات، 3 علم اجمالی، 4 اینکه سیره و ارتکاز عقلا عام در معرض تخصیص رو میگه نمیشود بهش تمسک کرد مگر بعد الفحص از مخصص. خب اجماع که مستندش یکی از همین هاست، یعنی یا همین روایات مثلا یا همین علم اجمالیه یا همین که در معرض تخصیص حجت نیست مگر بعد از فحص از مخصص. بنابراین به بحث اجماع خیلی نپرداختن، ما هم نمیپردازیم. این اجماع ها نهایتا یه نوع تاییده که بالاخره اکثریت قریب به اتفاق یا همه نظرشون اینه که این کمک میکنه، مؤیده. مثلا ما وقتی صحبت از ارتکازات میکنیم این اجماع خودش یه نوع شاهدی میتونه باشه. در بحث روایات مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله علیه در مقاله 33 از کتاب مقالات الاصول اشاره کرد به روایات هل لا تعلمت. آقای صدر گفت حالا روایاتی که به طور کلی بحث مراجعه به ادله و فهم و شناخت دین رو مطرح میکنه، اینا رو گفت ما به عنوان یه دلیل ذکر کرد، یعنی وسیع تر از مرحوم آغازی ها که همون مطلبی است که مرحوم های خویی اشاره کرد. بعد ایشون فرمود که آقا ببینید این روایات که لسانشون با هم متفاوته، البته عرض کردم ایشون اینا رو به 3 دسته تقسیم میکنه ولی در مورد همه یه مطلب رو میگه. 3 دسته تقسیم کرد. خب یه دستشون میگه تفقه در دین لازمه، یه دستشون میگه چرا شما نمیرید یاد بگیرید، سرزنش میکنه از یاد نگرفتن، یه دستشون هم این مضمونه که کسی که یاد نگیره عذر نیست، نمیتونه اون دنیا بگه من بلد نبودم، بهش اعتراض میکنه خب چرا رفتی یاد بگیری، اگه بدانه میپرسن چرا عمل نکردی مثل ما طلبا، اگه بگه نه بابا ما نمیدونستیم، ما درست سر درس میرفتیم گوش نمیدادیم که یاد نگیریم یه وقتی برامون حجت تمام بشه، میگه خب چرا گوش نمیدادی آقا جون، باید یاد گوش میدادی. بنابراین بالاخره این ما گرفتاری یکی از ایناییم که یا هل علمت، بلدی گوش میدادی سر درس، فان قال نعم قیل فهلا عملت، چرا عمل نکردی، و ان قال لا، نه بابا ما کی گوش میدادیم، ما چرت میزدیم چت میکردیم حواسمون جای دیگه بود، قیل فهلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی، چرا گوش ندادی. جوابی که آقای صدر، یعنی اشکالی که آقای صدر به تمسک به این روایات در ما نحن فیه کرد، چون این روایات رو در بحث لزوم فحص در تمسک به اصول عملیه هم اشاره کردن و اونجا هم بحث میشه، حالا اینجا محل بحثه. ایشون فرمود ببینید سوال اینه که آیا عام قبل الفحص حجت، همون سوالی که در ابتدای بحث مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرد، عام قبل الفحص حجت یا نیست. خب اگر حجت باشه من به عام اخذ کنم این علمه، این دیگه سرزنش نداره، این دیگه اشکال این که چرا یاد نگرفتی و برش وارد نیست، علم دیگه. اگر حجت نباشه عام قبل الفحص من به عام تمسک کنم این علم نیست، این سرزنش هست هنوز، این هنوز هل لا تعلمت هست که چرا نرفتی یاد بگیری، هنوز یاد نگرفتی. خب این که عام قبل الفحص حجت یا حجت نیست، این رو این روایات هیچی نمیگه. خلاصه این که این روایات مضمونش یه مطلبه، برو تحصیل حجت کن بر دین. اما چی حجته چی حجت نیست، این روایات نسبت به این ساکته، نمیگه عام قبل الفصل حجت هست یا نیست، میگه اگه حجت تمسک میتونی بکنی، اگه نیست نیست. پس این دلیل میره کنار. دلیل دیگری که مطرح کردن علم اجمالیه. گفتن ما علم اجمالی داریم به این که این مخصصهایی وجود داره، این عامهایی که هست تخصیصهایی خورده، اجمالا میدونیم در شریعت عام تخصیص خورده. خب این علم اجمالی باعث میشه که ما الان نمیدونیم به کدوم عام میشه تمسک کرد، به کدوم عام نمیشه تمسک کرد. این عام میگه منم عام تخصیص نخورده، اون یکی هم میگه منم تخصیص نخوردم، اون یکی هم میگه منم تخصیص نخوردم، در حالی که ما میدونیم بعضی هاشون تخصیص خوردن. پس نمیتونیم به اینا تمسک کنیم، باید بریم فحص کنیم ببینیم مخصص دارن یا نه. اگر فحص کردیم مخصص پیدا نکردیم یا به اون مقدار که پیدا کردیم، میگیم خب اینا تخصیص خوردن، اینایی که دیگه پیدا نکردیم تخصیص نخوردن. اشکالی که کردن گفتن خب شما میری جستجو میکنی میبینی بعضی از این عام‌ها مخصصش پیدا شد، خب میگی شما برید پیکارتون، بی خود نگید ما تخصیص نخوردیم، شما تخصیص خوردید پیکار. یه سری عام دیگه میمونه، درسته؟ خب شما یقین داری این عام ما تخصیص نخوردن؟ از کجا میدونی اینا تخصیص نخوردن؟ شاید اینا هم بعضیشون تخصیص خوردن. یعنی شما با فحص نمیتونی یقین پیدا کنی که اون عامی که تخصیص براش پیدا نکردی حتما تخصیص نخورده، شاید خورده شما پیدا نکردی، مثلا روایتش به شما نرسیده یا توی کتابی بوده شما ندیدی، شما چطوری یقین پیدا میکنی؟ پس نمیتونی به عام تمسک کنی هنوزم. جوابی که میدن همینه که شما فرمودید، میگن آقا ببینید ما یه علم اجمالی داریم به وجود مخصصات به طور کلی که عمومها تخصیص خوردن، انقدر تخصیص در عام زیاد بوده که اون ضرب المثل معروف پیدا شده که ما من عام من الا وقد خص، یعنی همه عام های تخصیص خوردن. البته این ضرب المثل در واقع یعنی بیان کثرت تخصیصه، نه اینکه واقعا عام غیر مخصصی نداشته باشه. خب شما اینو میدونین درست؟ این علم شما، خوب دقت کنید، این علم اجمالی شما دائرش اعم از اون چیزی است که در کتاب و سنت وارد شده. شما میدونید که بعضی از عمومات تخصیص خورده، حالا چه اونایی که مخصصاتش در کتاب و سنت آمده چه اونایی که نیامده، یعنی نیامده به این معنا که مثلا به ما نرسیده تو این مقداری از کتاب و سنت که در دست ماست. اصطلاحاً به این میگیم علم اجمالی کبیر. این علم اجمالی کبیر، یه علم اجمالی کوچیکتر داریم، اون به علم به وجود مخصصات در دائره همین کتاب و سنت. این علم اجمالی رو وقتی با اون علم اجمالی مقایسه میکنیم، اصطلاحا میگیم اون علم اجمالی بزرگ منحل میشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا مثلا، حالا برای اینکه کمی ذهنیت روشن بشه، ما میگیم آقا مثلا البین عمومات ما میدونیم 1000 تا عام تخصیص خورده، بعد میاییم میگیم آقا ما میدونیم که در بین اون کتاب و سنتی که به دست ما رسیده توی این ادله‌ای که در دست ماست 1000 تا از اینا تخصیص خورده، اون علم اجمالی در دایره بزرگ تبدیل میشه به این علم اجمالی و شک بدوی در خارج این دائره، یعنی در خارج دائره کتاب و سنت ما یقین نداریم که عام مخصصی یا تخصیصی نسبت به عام وجود داره، پس اون میشه شک بدوی. حالا که میایم تو دائره کتاب و سنت، خب تو دائره کتاب و سنت من فحص میکنم، وقتی فحص کردم دیدم که این مقدار از عامها تخصیص خورده، اون علم اجمالی من به وجود تخصیصاتی در دائره کتاب و سنت منحل میشه به این علم تفصیلی، این مخصصات، و شک بدوی نسبت به بقیه. بنابراین اثر علم اجمالی که تعارض بین این عمومات بود از بین میره. پس اول علم اجمالی در دائره کبیر میشکنه میاد تو دائره علم اجمالی در دائره کتاب و سنت که کوچکتره، بعد این علم اجمالی در دائره کتاب و سنت هم بعد از اینکه علم تفصیلی به مخصصات من پیدا کردم میشکنه به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل میشه، در نتیجه دیگه اثر علم اجمالی از بین میره. مرحوم آقای صدر یه چیزی رو به اسم اشکال از قول مرحوم آخوند نقل میکنه که مرحوم آخوند این رو به صورت اشکال ذکر نکرده. اگر یادتون باشه عبارت کفایه که دیروز اشاره کرده، آخوند فرمود که میزان فحص تابع دلیلی است که شما برای وجوب فحص میپذیرید. اگر گفتید دلیل ما علم اجمالیه، چقدر باید فحص کنی؟ انقدر فحص کنی که این علم اجمالی چی بشه؟ منحل بشه. یه بیشتر از این دیگه دلیل اقتضا نمی کنه. بعد ایشون میگه آخوند یه همچین اشکالی کرده. خود دقت کنی، میگه آخوند اشکال کرده، گفته که ما دنبال دلیل فحص به نحو وجوب فحص به نحو مطلق هستیم، در حالی که این دلیل اقتضا میکنه وجوب فحص رو تا زمانی که علم اجمالی منحل نشده. آخوند هم چه اشکالی نکرده، تو کفایه هم چه اشکالی لااقل در حدی که من میفهمم نیست. آخوند فقط درستم گفته این مطلب، خود آقای صدرم آخر بحث اشاره میکنه، میگه میزان فحص تابع دلیلی است که شما بر لزوم فحص قائلی. اگه گفتی، آخوند گفت اونجا فرمود اگه ملاک معرضیته، تا وقتی در معرض تخصیصه شما باید فحص کن، اگه ملاک علم اجمالیه تا وقتی علم اجمالی باقیه باید فحص کن. دلیل نگو، این اشکال نکرده آخوند، که ایشون به اسم اشکال اینو مطرح میکنه، میگه آخوند گفته که این دلیل اقتضا میکنه که تا حدی باید فحص کرد که علم اجمالی منحل نشده، بعد از علم انحلال علم اجمالی دیگه فحص لازم نیست. درست کردم آخوند این اشکالو نمی کنه. بعدشون وارد یه بحثی میشه، من از این باز رد میشم. آقای صدر حالا یه نکته ای، البته خدا رحمت کنه اون بزرگوار نابغه است و ما مرهون تزحمات ایشون در این دانش، یک علاقه خیلی خیلی ویژه‌ای به این علم اجمالی داره آقای صدر، یک نوع شیفتگی اصلا به این علم اجمالی داره. اولین کتابی که در اصول نوشته، در نسبتا نوجوانی هم نوشته، راجب فروعات علم اجمالیه. خیلی به علم اجمالی اصلا علاقه ویژه‌ای داره، هر جا که اسم علم اجمالی تو اصول بیاد آقای صدر همچین دلش گنج میره، یک چی کیفی میکنه، یک حالت خاصی به نظر من. اینجا هم چون اسم علم اجمالی اومد، حالا آخوند زیاد به علم اجمالی کاری نداشته، آقا ضیا یه مقدار اشاره کرده، دیگه میره تو بحث، میگه آقا ضیا اینجا گفته علم اجمالی انحلال حقیقی نداره، انحلال حکمی داره، انحلال حکمی هم شرایط داره که شرایطش اینجا نیست. شروع میکنه با آقا ضیا به درگیر شدن که آقا انحلال حقیقیه یا حکمیه، آیا انحلال حکمی اون شرطی که شما گفتی داره یا نداره. ما فعلا جناب آقای صد و مرحوم آقا ضیا رو در بهشت تنها میذاریم، اینا این بحث رو ادامه بدن، ما فعلا به این کاری نداریم، ما از این داستان میگذریم. نتیجه این که بالاخره علم اجمالی رو اگر کسی گفت که ما داریم فی الجمله علم اجمالی، علم اجمالی اقتضا میکنه که تا جایی که ما علم داریم فحص کنیم، اما بیش از این دیگه علم اجمالی اقتضایی نداره. بعد یه اشکالی در انتهای بحث آی صدر میکنه و اون اینه، میگه این بحث علم اجمالی اثرش در جایی است که عمومات ما مفادشون یک الزام باشه، مثل اکرم مثلا کل عالمن که یه وجوبی رو بیان میکنه، اونجاست که این علم اجمالی، خب بگیم علم اجمالی یعنی یه نوع تنجیز نسبت به تکلیف رو داریم بحث میکنیم. اما اگر عمومات ما به جای الزام ترخیص باشه، نه نفی الزام باشه، اون وقت این دلیل دیگه اقتضا نمیکنه که ما باید فحص بکنیم، چون که ترخیصیات که معنا نداره. بگیم تنجیز چی؟ تنجیز چی؟ قامی میگه که همه اینا حلاله مثلا، خب اون یکی هم میگه همه اینا حلاله. خب ما اینجا علم اجمالی داریم به چی؟ علم اجمالی داریم به این که بعضی از اینها تخصیص خورده. ایشون اینو میگه که ایشون میخواد بگه که این دلیل علم اجمالی در دائره الزامیات قابل تصوره، نه در دائره ترخیصیات. فوقش توجه دارید که ولو خود عام مفادش ترخیصی باشه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، ولو مفاد این ترخیصی باشه، اون مخصصی که اگر مخصصی داشته باشه، اون مخصص چیه؟ تخصیص از ترخیص دیگه. تخصیص از ترخیص میشه چی؟ الزام میشه دیگه. اون طرفش میشه الزام دیگه. بنابراین ولو خود عام ترخیصیه، اما بالاخره اون مخصص، اگر من علم اجمالی دارم، فرض هنوز علم اجمالی دارم، چون ایشون میخواد بگه علم اجمالی اینجا به درد نمیخوره دیگه. خب علم اجمالی من درسته در ناحیه عمومات ترخیصیه، اما در ناحیه مخصصات که ترخیصی نیست. اگه اونام ترخیصی باشه که مخصص این نیست که، میگه حلال اونم میگه حلال، خب دیگه ترخیص این که تخصیص نزده که، پس معلومه این میگه حلال اون میگه حلال نیست، این میگه پاکه اون میگه پاک نیست، این میگه جایزه اون میگه جایز نیست، بالاخره اینطوریه دیگه. پس در طرف تخصیصش بالاخره الزام وجود داره، بنابراین این دلیل به درد میخوره. بله، یه مسئله ای که هست اینه، ببینید علم اجمالی ما، علم اجمالی که میدونید یعنی قدر متیقنی که ما دیگه میگیم کمتر از این دیگه نیست. علم اجمالی ما چی میگه؟ میگه که ترخیص مخصصاتی در شریعت وجود داره. چقدر؟ من سوال میکنم از جناب علم اجمالی، چقدر مخصص؟ چند تا عام تخصیص خورده؟ 100 تا؟ 1000 تا؟ 1,000,000 تا؟ چقدر؟ چند تا عام تخصیص؟ خب اینجا یه قدر متیقن داره، میگه یه مقداری قطعا هست، اون مقدار میگه چند تا؟ میگه 500 تا مثلا. خب اگه من 500 تا عام مخصص پیدا کردم، دیگه از 501 علم اجمالی چی شده؟ تموم شده. از اونجا به بعد پس میتونیم به عمومات تمسک کنیم بدون نیاز به فحص. در حالی که به نظر میرسه که ما نمیتونیم، یعنی الانم ذوق ما نمیپذیره که مثلا خب من یه سری از عمومات رو پیدا کردم تخصیص خورده، خب مثلا فرض کنید من تو کتاب طهاره یه سری عمومات پیدا کردم تخصیص خورده، کتاب صلات یه سری عمومات پیدا کردم تخصیص خورده، از اول فقه شروع کردیم، کتاب مثلا صوم یه سری عمومات پیدا کردم تخصیص خورده، دیگه علم اجمالی منحل شد، از صوم به بعد دیگه به عمومات بدون فحص تمسک کنم، میشه هم چیزی؟ میگم نه بابا نمیشه، این عمومات دیگه هم به هر حال باز چیه؟ یعنی اون نکته اصلی ببینید آخوند اصلا وقت خودشو تلف نکرد، نه وقت ما رو نه خودشو، نه زیاد به اجماع چسبید، نه روایت رو اشاره کرد، علم اجمالی هم گفت و رد شد، اشکالم نکرد، یعنی گفت که آره این مقدار اقتضا میکنه رد شد. ولی آخوند رو چی سرمایه گذاری کرد؟ خب آقا اصلا عام در معرض تخصیص معلوم نیست که دلیلی بر حجیتش وجود داشته باشه، اگر نگیم دلیل بر حجیتش نیست. اجماع هم شاهد گرفت، گفت همین اجماعه نشون میده که عام در معرض تخصیص حجت نیست. خب این نکته، نکته اصلیه در واقع. آیه صد در انتها بعد از اینکه اون به اصطلاح روایات و علم اجمالی رو میگه، اینو میاد مطرح میکنه، اون اصل مطلب رو که آخوندم رو همین سرمایه گذاری کرد، گفت آقا اصلا عامه در معرض تخصیص حجت نیست، چون عقلا به این عمل نمی کنن، اونی که دلیل اصلی حجیت اینه اینا عمل نمی کنن. حالا آقای صدر میخواد یه مقداری این مطلب رو باز کنه، یعنی در واقع این نکته رو یه مقداری توضیح بده که ما که میگیم، ببینید آخوند یه نکته گفت، گفت بحث ما در مخصصات متصل نیست، بحث ما در مخصصات منفصله. این یه نکته آخوند گفت. ما یه نکته قبلا گفتیم، یعنی همه قبول دارن، گفتیم مخصصات منفصل ظهور رو از بین نمیبره. این دو، پس ما الان فرضمون اینه عام ما که در معرض تخصیص هم هست، معرض تخصیص یعنی تخصیص منفصل دیگه، چون گفتیم مثلا بحث متصل رو کار نداریم. حالا چرا کار نداریم و دوباره آیه صد توضیح میده، عام ما در معرض تخصیص منفصله، پس طبق اون مبانی که تا اینجا گفتیم ظهورش هست. خب ما هم که قبلا گفتیم عقلا به ظهور عمل میکنن، پس الان چی دب به در آوردی؟ چی داریم میگیم ما این وسط؟ ما داریم میگیم عامه در معرض تخصیص منفصل از نظر عقلا حجت نیست. خب این با اون حرفایی که تا اینجا زدیم یکم اینجور در نمیاد، که ما که گفتیم ظهور از نظر عقلا حجته، عام مخصص به تخصیص منفصل هم ظهور داره، با چی میگیم الان؟ میگیم عامه در معرض تخصیص. خب گفتیم اگر تخصیصش ثابت شد حجیتش از بین میره، ظهور که از بین نمیره، پس الان که مخصص که محرز نیست، در معرض تخصیص ظهور هم که داره. شما هم که گفتید عقلا ظهور رو حجت میدونن، چی میگید الان دوباره یه دفعه وسط کار دب به در آوردید میگید نه آقا عقلا چی شد؟ عقلا عوض شدن حالا که رسید اینجا؟ گفت اون طلب سرش دست خودمونه، این دست شماست، هر چی که دلتون میخواد میذارید گردن عقلا، میگه عقلا اینجا، حالا که اینجا رسیدید دیدید که آیون گفتن عام و بعد نه، حالا عقلا اینو چی حجت نمیدونن، که حجت میدونن دیگه طبق قواعد شما. اینجا چه کار کنیم؟ بگیم آقا نه این عقلا حجت میدونن، متشرعه حجت نمیدونن، بیایم اینجا جدا کنیم متشرعه رو از عقلا، یا نه بگیم عقلا حجت نمیدونن؟ با چه جوری شد با اون بحثایی که تا حالا داشتیم؟ آقای صد اینجا اینو میخواد توضیح بده. یه مطلب دیگر هم میخواد توضیح بده، من امروز نمیرسم، میخواستم اینا رو بگم امروز ولی متاسفانه نمیرسم، میفته باز دوباره برای شنبه، ولی من الان مطلبشو بگم شما پیش مطالعه بفهمید. یه مطلب دیگر هم ایشون اینجا توضیح میده با اون اینه، میگه خب شما که میگید عام قبل الفصح حجت نیست، ولی ما وقتی به سیره اصحاب ائمه نگاه میکنیم، اصحاب ائمه یه عامی از امام میشنیدن، زراره یه عامی میشنید نمی اومد بیرون بگه آقای محمد ابن مسلم تو یه تخصیصی برای این عامه نداری؟ فلانی هشام تو تخصیصی نداری برای این عام؟ هی برن به همدیگه مراجعه کنن بگن تو مخصصی نشنیدی از امام؟ ایشون میگه ما همچی سنتی نمیبینیم که اینا یه عامی رو که میخواستن نقل کنن برن بگردن تو کتابای اون یکی، از اون یکی بپرسن ببینن مخصص داره یا نداره. بعدش هم میگه ایشون ببینید شما نگید که خب اینا خودشون میخواستن عمل کنن، نه نه اینا بعضیاشون فتوا میدادن برای مردم. خب مثل ما اینا باید میرفتن فصل میکردن، چرا اینا فصل میکردن؟ پس معلومه که این یه چیزیه ما در آوردیم که میگیم عام قبل الفصل حجت نیست. اصحاب ائمه ظاهرا سیرشون این بوده که عام قبل الفصل حجته. اینو چیکارش کنیم حالا؟ حالا اینو چیکارش کنیم؟ اونی که ما داریم مال بعدشه، متأخرین وره، بعد از ائمه است که ما میبینیم سنت فصل شروع شده. ولی قبل از این که ما میبینیم در دوره اصحاب، در دوره اصول، اصول یعنی اون اصول اربع کتب اصلی روایی، ما میبینیم اینا سنت فحص از مخصص نداشتن. این نکته دومه که ایشون اینم میخواد توضیح بده که اگر اصحاب نداشتن، که اینو مسلم میگیره که نداشتن، اگر اصحاب نداشتن چرا نداشتن، اون نکتهش چه بوده، چرا اونا فحص نمیکردن حالا ما باید فحص کنیم؟ اگه فحص لازم نبوده برای ما و اونا چه فرقی داره؟ این اینجا یه بحثی، حالا اینم بگم، یه بحثی بعد از این اصولی ها گفتن ایشون هم میگه، و اون بحث این است که آیا این احکام اختصاص داره فقط به مخاطبین یا اعم از کسانی که مشافه هستن به خطاب یا کسانی که مشافه نیستن، که در واقع اون بحث حالا ما در بعدش هم اشاره میکنیم، جزء مباحث فلسفه علم اصول قبلا هم بحث کردیم. به هر حال این مطالب رو حالا ملاحظه بفرمایید، امروز فرصت نشد، من میخواستم این بحث تمام بشه، انشالله دنبالش شنبه، فردا هم که به مناسبت ولادت درسای ما تعطیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.